شام حسین کرسی حسین و مات بر احرز ولای اولو زهن آبه و علی و قدیم را احراح بگم تبین و شون و غیر فمن یک بود تا یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك ليعبدوا الطاغوت يخرجهم من النار إلى الظلم أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى رسیدیم به این قسمتی که فرمود ان ربک لبل مرصاد، به درستی که پروردگار تو در کمینگاه نشسته است. وقتی که اول سوره رو شروع کردیم گفتیم که قسم جواب میخواد، یعنی وقتی که ما قسم یاد میکنیم بعدش یه مطلبی رو میگیم، مثلا میگیم به خدا قسم که این مطلب از این قراره، اون مطلبی که میگیم جواب قسمه اصطلاحا میگن. حالا اینجا خداوند ابتدا قسم یاد میکنه، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازایی است. خب این قسم ها که میخوره جوابش چی میشه؟ قسم به اینها که چی؟ بعضی از مفسرین گفتن جواب قسم محذوف، اینجا حذف شده جواب قسم. اما بعضی از مفسرین میگن نه خیر، جواب همونیه که بعدن میاد که ان ربک لبل مرصاد، به درستی که پروردگار تو در کمینگاه نشسته است. منتها وقتی قسم ها رو یاد میکنه و گفتیم قسم در هر سوره‌ای که خداوند قسم خورده مطالب بعد که میاد با اون قسم‌ها ارتباط داره. اینجا قسم‌هایی که خداوند می‌خوره یکی به فجره که شکافتن قلب ظلمته، و بعد لیال عشره شب‌های دهگانه که گفتیم منظور تعویل و الفجر یعنی حضرت مهدی که قلب ظلمت رو میشکافه. لیال عشر امامانی هستن که در عصر حکومت ظلمانی دشمنان خدا واقع بودند. لذا تعبیر به لیال عشر شده، شب‌های دهگانه که شب پوشیده است و وجود اینها پوشیده بوده از خلق، همه دسترسی به امام نداشتند. حالا تا اونجایی که میفهمد و لیل ازا یسر، قسم به شب هنگامی که پشت میکند میرود، که میخواد میفرماد همین جوری که در عالم خارج در عالم طبیعت شب رفتنیه و روز آمدنیه، فجر میاد و دل سیاه ظلمت شب رو میشکافه، همین جورم پشت سرش چی گفت؟ علم ترکیف فعل ربک به عاد، دیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ که حکومت هایی هم که ظلمانی هن، حکومت هایی هم که زور میگن ستم میکنن، اینها هم رفتنی هن. همون جوری که تو این قسم ها رفتن شب رو قسم خورد، اینجا هم رفتن حکومت های زورگو که در حکم شب دارن ظلمانی هن، اینها رو مثال زد. و بعد فرمود که ان ربک لب المرصاد، به درستی که پروردگار تو در کمینگاه نشسته است، در کمین ظالمان نشسته و اعمالشون زیر نظر داره. این نیست که اونها هر کاری کردن، خداوند درست خلق رو اختیار بهشون داده، ولی این نیست که طرف هر کاری کرد. به قول جناب حافظ میفرماد تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، حسابش با کرام الکاتبین است. این نیست که اگر کسی کاری انجام داد تموم شد رفت، پروردگار تو در کمینگاه نشسته است، کوچکترین اعمال زیر نظره و اثرات تکوینیش بر میگرده طرف خود اون شخص. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، کسی مثقال ذره خوبی کنه میبینه و بدی کنه میبینه او رو، یعنی تو همین دنیا میبینه، در همین دنیا عقوبت عمل رو میبینه، اون عذاب در قیامت یه حرفه، عقوبت در دنیا یه چیز دیگه است. انعکاس عمل رو در دنیا میبینه، هر کاری از کوچیک و بزرگ که انجام بده. به یکی از علما گفتن که پسرت با چاقو زده به یه نفر، زده با چاقو به مشک یه سقا. قدیما آب می آوردن تو کوچه ها، لوله کشی که نبود، بعضی با کوزه می رفتن آب می آوردن، بعضی منو آب می فروختن، آب کشی می کردن، بعضی با مشک آب می آوردن مثلا می فروختن. گفتن پسرت با چاقو زده مشک یه سقا رو پاره کرده. این خیلی متعجب شد، اومد خونه به زنش گفت زن من در تمام زندگی مراقب بودم کار خلافی نکنم، اگر این پسر داره این کارو میکنه لابد تو یه کاری کردی، ولا من مراقب بودم. گفت بله، وقتی من به این حامله بودم یه انار فروشی انار میفروخ، خیلی هوس انار کرده بودم، پولم نداشتیم، من بدون اجازه با سوزن یه انار رو برداشتم که نگاه کنم، با سوزن یه ذره زدم به این انار، یه ذره فشار دادم، یکی دو تا قطره آب انار اومد بیرون، من زبون زدم برای اینکه هوس کرده بودم، من این کار رو کردم. گفت همون سوزنی که تو زدی حالا انعکاس پیدا کرده روی این بچه، با چاقو میزنه مشک طرف رو پاره میکنه. انعکاس عمل تو همین دنیاست. طرف میگه دخترم فرار کرده از خونه. چی شده که فرار کرده؟ پسرم نمیدونم فلان کارو کرده، زنم اونجوری شده. اینها نتایج اعمال خود انسان هاست که متوجهشون میشه. ببری مال مسلمانو چون مالت ببرند، داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. بابا تو هم مال مسلمانو قبلا بردی. یکی اومد پیش حضرت سلیمان در حکومت ایشون، داد و بیداد، این چه حکومتیه، این چه اسلامیه، این چه دینیه. حضرت سلیمان گفت چیه، چرا ناراحتی تو؟ گفت رفتم خونم میبینم یه مرد اجنبی پیش زنم خوابیده، این چه حکومتیه تو داری، این چه عدالتیه؟ حضرت سلیمانم نبی خداست دیگه. گفت یادت 20 سال پیش رفتی در خونه رفیقت، خونه نبود، رفتی سراغ زنش، یادت هست؟ این انعکاس عمل خودته، این کارو کردی به سرت آمده. این عالم نظم داره، قانون داره، این نیست که تو یه کاری کنی فرار کنی تموم شد رفت، پلیس منو نگرفت. ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمینگاه نشسته، پلیس چی کار است؟ یه کاری کردی، لاپوشی کردی، نمیدونم رئیس ادارتم نفهمید، رئیس اداره نفهمید، خدای رئیس ادارم نمیفهمه. قدمی کج بذاری ان ربک لبالمرصاد، نشسته در کمینگاه، پروردگار تو در کمینگاه نشسته است. نیست که بتونی از زیر بار گناهی که مرتکب شدی فرار کنی. هر کاری کنی به سرت میاد، چون این عالم قاعده و قانون داره و روایات زیاده در این زمینه، در عدالت این عالم، که این عالم بر اساس عدله، بر اساس عدله. وقتی بر اساس عدل بود پاسخ ظلم میشه ظلم. یه موقع طرف میفته زندان، میگه آقا به خدا قسم من مستحق زندان، اصلا کس دیگه گناه کرده، اشتباه هم منو گرفتن. راستم میگه، این چه نیروی انتظامیه، این چه قوه قضاییه ایه. میگه نه آقا، 15 سال پیش یاد فلان گناه و ظلم و خیانتو کردی، فرار کردی، هیچ کس هم نفهمید، هیچ کس نفهمید، خدا که فهمید. حالا اینجا بیگناه افتادی زندان؟ نه، این تقاص اون گناه 15 سال پیشته. تقاص گناه 15 سال پیشه که فکر کردی فرار کردی. شخصی میگه دم نونوایی آمدیم نون بگیریم، یه بچه ای آمد گفت نوبت من و فلان و بهمان و من یه چک زدم تو گوشش. فکر میکنیم زورمون میرسه، باید زور بگیم دیگه، حالا بالا دست ما هم زورگو هست. خب یه چک زدم تو گوشش. بعد از زورش فرداش تو خیابون میرفتم، یک دفعه یه موتوری دو ترک میرفتم، یکیشون گفت اینا همین خود همینه، موتور رو نگردش آمد پایین یک سیلی محکم وسط خیابون تو گوش ما زد. میگه یه مرتبه اون یکی به اون یکی گفت نه اشتباه گرفته، این نبود. میگه سوار موتور شدن، معذرت خواهی هم نکردن رفتن. میگه من وسط خیابون ایستاده بودم مات و مبهوت، یادم افتاد صبح یه چک زدم تو گوشی بیگناه، یه چهلا خوبه اینجوری تقاص پس داده، یه چک زده یه چک خورده، ولی وقتی که عمل انعکاس پیدا میکنه چند برابر تقویت میشه، وقتی انعکاس پیدا میکنه چند برابر قوت میگیره. ان ربک لبالمرصاد، اینو یادمون باشه همیشه، با خودمون زمزمه کنیم ان ربک لبالمرصاد، پروردگار تو در کمینگاه نشسته است، هیچ کس از زیر دستش رد نمیشه، نه پارتی میپذیره، نه نمیدونم این سیده، این روحانیه، این آدم باباش فلانیه، این پسر، هیچی نمیشناسه. این قاضی هیچ پارتی نمیشناسه. بگو آقا من شیعه هم، من عزادار حسین هم. میگه همه اینا درست، ظلم کرده ای باید تقاصشو پس بدی، ظلم کردی باید ابا عبدالله نمیذاره تو بری جهنم، جهنمی بشی، اما این کارو کردی باید چوبشو بخوری، این ظلمی که به دیگری کردی باید جوابشو بگیری. خب اول خداوند اومد نظام عالم رو مطرح کرد، والفجر و لیال عشر الی آخر، بعد اومد نظامات اجتماعی رو مطرح کرد، علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، بعد از اون اومد نظام فردی رو مطرح کرد که فرمود فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه یقول ربی اکرمن. یه اما انسان، یعنی نظام عالم رو گفتیم، نظامات اجتماعی رو گفتیم، اما انسان، حالا نظام فردی. حالا این نکته هم اینجا بگیم، یکی از مطالب معرفتیه، هر عملی که ما انجام میدیم این عمل در ملکوت عالم یه صورتی پیدا میکنه و بعد این صورت مثل آینه انعکاس میده طرف خودمون، عملمون رو. خب حالا وقتی یک ملت، یک قوم، یک امت یک کاری رو انجام میدن، این اعمال اینها در ملکوت یک صورت جمعی پیدا میکنه. وقتی یک امت، یک ملت کاری رو انجام میدن در ملکوت یک صورت جمعی پیدا میکنه، بعد این صورت جمعی وقتی منعکس میشه یه مرتبه میشه عذاب، میشه بلا. امم پیشین که بلا میامد براشون، یک مرتبه یک قوم عذاب می شدن، سرش همین بود که همه اون کار رو می کردن. یا اگر عده قلیلی هم انجام نمی دادن، اینها اگر مخالفت می کردن با قوم، یعنی می گفتن نکنید، اینجوری نکنید، به برکت وجود اینها این عذاب نازل نمی شد. خب اما اگر اون عده سکوت می کردن و اینا رو امر به معروف و نهی از منکر نمی کردن، دیگه عذاب نازل می شد. یعنی تا موقعی که امر به معروف نهی از منکر باشه، عذاب به برکت اونا نمیاد. البته یه چیزم بگیم خدمت تو، عذاب از این امت به نحوی که در امم پیشین بود برداشته شده. لذا به امت پیامبر اکرم میگن امت مرحومه، یعنی امتی که رحم شده بهش، چون اونا مسخ میشدن. وقتی طرف خیلی گناه میکرد، یه مرتبه به صورت میمون در میامد، به صورت حیوانات در میامدن، یا زمین اونها رو در خودش فرو میبرد، یا انواع و اقسام بلاها. اما این نحو عذاب از دوره خاتم انبیا دیگه برداشته شد. منطقه عذاب جور دیگه میاد، عذاب هست اما اونجوری نیست. گرانی که موجب میشه طرف به گناه کشیده بشه، پریشانی که طرف باید مش قرص اعصاب بخوره، مریضی های جور و جور، پریشانی های جور و جور، اون نحوه نیست اما انعکاس عمل هست، انعکاس عمل هست. خب فرمود فعمل انسان، اما انسان هنگامی که پروردگارش او را اکرام میکنه و نعمه، یعنی نعمت میده به او، یقول ربی اکرمن، موقعی پولدار میشه و ازش خوب میشه، میگه پروردگار منو اکرام کرده، من قدر و ارزشی داشتم، خدا اینقدر پول داده به من. یعنی اینو میذاره به پای خودش که من قابل اکرام بودم که خدا اینقدر مال داده به من. لذا به دیگران به چشم حقارت نگاه میکنه، به دیگران به چشم حقارت نگاه میکنه و خودش رو مستحق میدونه، مستحق کرامت میدونه که باید خدا به من میداده، خودخواه، در حالی که حق تعالی فرمود فعمل انسان اذا مبتلا، هنگامی که خداوند او را مبتلا می کند. مبتلا یعنی آزمایش می کنه اونو. اینجا دنیا محل آزمایشه، جایی نیست که خدا کسی رو اکرام کنه یا کسی رو ذلیل کنه. اگر مال نعمت به کسی میده، سلطنت به کسی میده، میخواد آزمایشش کنه، اصلا صحبت این حرفا نیست، در حالی که این بیچاره مقرور میشه، فکر میکنه آبرویی داشته که خدا اینقدر ثروت بهش داده، چند تا باغ و خونه و ماشین و حسابهای اونچنانی و کارخونه جات و چقدر خدا اینو دوست داشته. و اما ازا مبتلاه، و هنگامی که خداوند او رو مبتلا میکنه، امتحان میکنه، فقدر علیه رزقو، روزیشو تنگ میکنه، یقول ربی اهانن، برمیگرده میگه خدا به من اهانت کرده، خدا به من اهانت کرده. یا بعضی میگه آره انگار خدا دیگه ما رو یادش رفته، خدا ما رو فراموش کرده، خدا به ما توجهی نمی کنه. میگه نه، جفتش فرمود اذا مبتلا، هنگامی که خدا مبتلا میکنه، آزمایش میکنه، میگه اگه پول بهش بدم، میگه من کسی بودم، خدا منو اکرام کرده، من قابل ستایش بودم، بهتر از دیگران بودم که خدا اینا رو به من داده. اگه ندم، میگه خدا من یادش رفته، خدا دیگه ما رو فراموش کرده، به من اهانت کرده، به من اهانت شده، بی احترامی شده. در حالی که اصلا اینجوری نیست. خداوند هر چی تو این دنیا به کسی بده برای امتحانه، هر چی بگیره برای امتحانه. روایت اصول کافی میفرماد اگر خداوند مؤمنی مؤمن رو صاحب شرق و غرب عالم کنه خیرشه، و اگر با قیچی قطعه قطعش کنن باز به خیرشه. برای مؤمن اینجوریه. اینجا نفرمود مؤمن، اینجا گفت انسان. انسانو بهش بدیم مغرور میشه، ندیم مایوس میشه. یعنی در هر دو حال از ما رو برمیگردونه، در حالی که ما اینجوری میکنیم لعلهم یذرعون، بلکه اینا تذرع کنن، خدا خدا کنن، بیان در خونه ما. و خداوند مصلحت بندهشو بهتر میدونه. قارون شنیدید همه اسمشو، در قرآن هم ذکرش آمده، از بنی اسرائیل. این اونقدر ثروت داشت، اونقدر ثروت داشت که کلید خزانه های او رو شترها بار می بردن. حالا چجوریه نمی فهمم، مثلا چه ثروتیه گنج قارون؟ شنیدید میگن گنج قارون؟ چرا میگن گنج قارون؟ ها؟ کی میدونه گنج قارون قضیهش چیه؟ این جناب قارون وقتی که میامد بیرون از خونه با اون زینتالات و اون مال و ثروت، هر کی نگاهش میکرد میگفت خوشا به حالش، خدا چقدر اینو دوست داشته، ای کاشی از این نظرام به ما کنه. اینم میگفت من این مالا رو با علم خودم به دست آوردم، اینا رو خودم علم اقتصاد بلد بودم جمع کردم، مردم برن کار کنن پول در بیارن، به من چه مربوطه؟ در حالی که بیچاره نمیدونه روزی دست خداست. پروفسورم که بشی خدا نخواد به نون شبت محتاجی. همین علمایی که میبینید خیابان میرفندرسکی، خیابان شیخ بهایی، خیابون ملا صدرا، خیابون فلان، یک خیابون به اسمشونه. اینا با چه فقری زندگی میکردن؟ علامه طباطبایی که چقدر الان مراکز به نام ایشونه، تا آخر عمرش مستأجر بود، از تو خونه مستأجری بدنشو بیرون آوردن. روزی دست خداست، نه حرص حریص روزی رو زیاد میکنه و نه کندی انسان تنبل روزیشو کم میکنه. این نیست که بگی آقا اگه بیشتر بود و بیشتر گیرت میاد، این خبرها نیست. قارون میگفت من اینا رو با علم خودم به دست آوردم، علم اقتصاد بلد بودم، نمیدونم علومی که بلد بودم که چجوری پول به دست بیارم، به هیچ کس هم کمک نمیکرد. مردم هم اینو نگاه میکردن، آب دهن قوت میدادن، گفتن این کاش ما جاییم بودیم. بعد یک باره زمین اینو خونشو مالو ثروتو طلاهاشو با هم بلعید. صبح مردم بلند شدن دیدن این در زمین فرو رفته، خودشو همه اموالش زیر زمین دیگه. و خیلی از بیچارها دنبال اینن که برن زمینو بکنن، گنج قارونو به دست بیارن، مالای قارون گرفته زیر زمین. بعد قرآن میگه وقتی که دیدن مردم گفتن خدا رو شکر که ما جای این نبودیم. پرده که بره کنار، باطن پولدارا رو ببینی، میگی خدا رو شکر من جای این نیستم، چه حساب و کتابی باید پس بدم؟ چون برای امتحان اینا پولو ندادن که خوشگذرونی کنی. تو آیه قرآن الذین بخلوا بما فضل الله، اون کسانی که بخل میکنن در اون چی که خدا به اونا بیشتر داده، یطوقونه یوم القیامه، روز قیامت طوق گردنشون میشه همینا، طوق گردنشون میشه. و اگه بدونی فقیر اون بر چقدر راحته، ابواب الجنه مفتحتن علی الفقرا، درای بهش بازه به روی فقرا. هنوز پولدارا تو صفحه حساب و کتاب وایستادن، فقرا در بهش ها دارن لذت میبرن. چند سال حساب و کتاب این آقا طول بکشه، از کجا به دست آوردی این پولو؟ تو چه راهی مصرف کردی؟ خمس مالتو دادی؟ زکاتشو دادی؟ حق فقیر رو دادی؟ به فامیل و همسایه ها کمک کردی؟ چون وقتی پول داری وظیفه داری کمک کنی، وقتی نداری خیال راحت ها ندارم خدایی چی کنم، وقتی نداری تکلیف نداری. انسان وقتی عقل نداشته باشه تکلیف نداره، دیوانه تکلیف نداره. فقیر یه سری از مسائل و تکلیف نداره، وظیفه نداره حج بره، پول نداره به دیگران کمک کنه، پول نداره، این تکالیف ازش برداشته میشه. ولی وقتی داشت وظیفش سنگین میشه. اگه بفهمیم چه خبره، خدا رو شکر میکنیم که فقیریم، خدا رو شکر. اون حساب و کتابا رو لازم نیست پس بدیم. میگه انسان فطرتاً اینجوریه، طبیعتاً اینجوریه که اگه خدا لطفی کنه بهش، نعمت در اختیارش بذاره، مغرور میشه، میگه ربی اکرمن، منو اکرام کرده، من کسی بودم. همه مردم غیر مؤمنین که تک و توک هستن اینجوری هستن. از کجا بفهمیم؟ یه مجلسی نشستی، یه آقای میاد رفتگره، خیلی آدم شریفیه، سلام هم کنه به زور جوابشو میدن، اما یه آقایی میاد میگن این 5 تا کارخونه داره، وقتی میاد همه از زیر پاش بلند، آقا بفرمایید بالا، بفرمایید بالا، حالا یک قرون پولم به تو نمیده ها، چرا احترامش میکنی؟ چون فکر میکنی پولدار بودن یک امتیازه که این اون امتیازو داره، و فقیر بودن یه منفیه، لذا به پولدار مردم احترام میذارن با اینکه هیچی بهشون نمیده، و به فقیر بی احترامی میکنن، اکرامش نمیکنن، چون فکر میکنن آدم بی ارزشیه، در حالی که حق تعالی میفرماد کلا اصلا اینجوری نیست. اصلا اگه بنا بود پولدارا آدمای خوبی باشن، خدا به آدمای خوب پول بده، معاویه و یزید پس کجا جاشونه؟ پس بهترین آدما فرعون و نمرود و قارونن. در حالی که پیامبر ما فرمود الفقر و فخری، فقیرترین آدما بود رسول الله. اگه بنا بود خدا به آدمای خوب پول بده، باید میداد به رسول الله، باید میداد به انبیاش. اصلا آیه قرآن میگه اگه شما امر براتون مشتبه نمیشد و به خاطر یه سری حکمت ها نبود، اونقدر به کفار مال میدادیم که سقف خانه هاشون از نقره باشه، طلا و نقره بسازن. فکر نکنی آدم فقیر آدم بی ارزشیه در نزد خداوند. همین قارون رو در بعضی از کتابای تاریخ نوشته ایشون ابتدا فقیر بود، اون 70 نفر که حضرت موسی از میان بنی اسرائیل انتخاب کرد، اینا رو برگزیده کرد برای تکلم و دیدار خداوند، که داستانشو شنیدید حتما. قارون یکی از اینا بود، یعنی اونقدر آدم صالحی بود که این چند صد هزار نفر بنی اسرائیل 70 تا توشون جدا شدن، این یکیشون بود، اینقدر آدم خوبی بود وقتی فقیر بود. وقتی که پول رو آورد بهش، شد جزء دشمنان حضرت موسی، جزء دشمنان حضرت موسی شد. یکی از انبیا یه شخصی رو دید فقیر، مریض، بیکس، یه گوشه ای افتاده، دلش سوخت، گفت خدا آیا یه رحمی کن به این؟ آخه ها خدا، آخه یه رحمی به این بیچاره کن. وحی شد چگونه رحم کنم به کسی که به او رحم کرده ام. من رحم کردم که این اینجوریه وضعش، اگه پول و ثروت و اینا بدم که بیچاره میشه. روایت داره بعضی از بندگان خدا کارشون با فقر اصلاح میشه، امر آخرتشون، و بعضیا با پول، یعنی اون فقیر اگه پول دار بشه جهنمی میشه و اون پول دار اگه فقیر بشه جهنمی میشه. لذا خدا به او فقر میده، به این پول میده. مؤمن ها بعضی ها هستن چه فقیر باشن چه پول دار باشن بنده خدایان، اینا خیلی رتبه دارن. چه فقیر چه پولدار بنده خدا هستن. و بعضی ها هستن چه پول داشته باشن چه نداشته باشن در خونه خدا نمیان. چه پول داشته باشن چه نداشته باشن در خونه خدا نمیان. ولی این نکته رو از این آیه بگیر عزیز من، ملاک خوب بودن و بد بودن، پولدار بودن و فقیر بودن نیست یک ذره. حتی فکر کنی یه ذره که من آدم خوبی بودیم خدا به من پول داده، اینو داده اونو داده، توی این دنیا هر چی که برای انسان پیش بیاد برای امتحانه، چون اینجا دار مکافات نیست، جزا نمیخواد خدا به کسی بده، اینجا میخواد امتحان کنه. جزا بعد از مرگ، بعد از مرگ ما زندگی داریم، عین زندگی دنیا زندگی داریم، عین زندگی دنیا، منتها با بدن برزخی. یعنی بعد از مرگ منتقل میشی به یه عالم با بدن. شما وقتی میخوابید این بدن که به خواب میره، خواب میبینی، خواب میبینی که یه بدنی داری تو خواب، با اون بدن داری میری مسافرت، میری این ور میری اون ور. اون بدنی که تو خواب از خودت میبینی، اون کدوم بدنه؟ این بدنه، این بدن که اینجا افتاده، اون بدن برزخیه، بدنی که مربوط به عالم خوابه. البته خواب یک نمایشی از عالم برزخه. وقتی هم میمیری بلا فاصله میبینی که یه بدنی داری و این بدن خودت اینجا افتاده زمین، بعد با اون بدن به زندگیت ادامه میدی و زندگی اونجا خیلی با دنیا متفاوته. زندگی اون عالم اونقدر شیرینه، اونقدر شیرینه که اگر مردم بدونن مرگ چجوریه، مردم همه از مرگ میترسن، درسته؟ ولی تا حالا مگه کسی مرده که بدون مرگ چجوریه؟ پس چرا میترسن مردم از مرگ؟ مرگ رو اگه بگن بکش نقاشی کن، یک شکل وحشتناک سیاه نقاشی میکنیم. چرا؟ مگه تو تا حالا مردی بدونی مرگ چجوریه؟ مرگ اونقدر زیباست و اونقدر شیرینه که اگر مردم میدونستن مرگ چقدر زیباست، تو این دنیا وا نمیستادن. خودشون میرفتن به استقبال مرگ، خودشون میرفتن. تمام اون کسانی که رفتن اونور، حضرت آقا میفرمودن ماها رو صدا میکنن، میگن بیایید اینور ببینید چه خبره، اونجا زندگی نیست شما دارید میکنید، زندگی نیست که دار مجازات اون بره، اینجا خدا به کسی جزا نمیده، کسی رو هم عذاب نمیکنه. اگه یه کسی مریض شد، فقیر شد، بگی آره این مثلا آدم بدبختی بوده به این روز افتاده، نه، گناه گفتیم برکت رو میبره، اون قضیهش متفاوته، اون قضیهش طرف سرمایه داره ولی بیچاره است، سرمایه دار پریشانه. خلاصه این نکته رو اگه بفهمی که پولدار بودن، فقیر بودن نشانه اکرام خدا یا اهانت خدا نیست، اگه اینو نفهمی مؤمن نیستی، انسان هستی و عمل انسان، اون انسانی که تعریفش میگیم حیوان و ناطق، حیوانی سخنگو به مرتبه ایمان نرسیده طرف، چون همه انسان ها اینجوری هست، پول دار بودن و نشانه خوب بودن میدونن و فقیر بودن و نشانه بیچاره بودن، در حالی که چه کسی در نزد خدا گرامیست؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما با تقوا ترین شما، تقوای بیشتری داشته باشید. یه سپور رفتگر اگر متقی باشه خیلی بالاتر از فرمانداری شهر یا سرمایه‌دار و کارخونه داری شهر که همه اکرامش میکنن، شاید خیلی بالاتر از رئیس جمهور یک مملکت باشه. یه رفتگر که با تقواست، پرده ها که بره کنار میفهمیم که این خبرها نیست، این آیات قرآن داریم بر این مطلب ها. وقت سر آمده و الا آیاتشو میخوندم که قرآن میفرماد اصلا این پست ها نمیدونم امام جماعت اصلا حرم امام رضا، امام جماعت اونجا خیلی مقام داره، این مقام نیست، تقوا مقامه. متولی حرم امام حسینه، کلیددار حرم امام حسینه، این مقامی نیست، مقام تقواست، ملاک تقواست. جز تقوا هیچ چیزی ملاک نیست، جز تقوا هیچ ملاک نیست، فقط دنبال تقوا بگردیم. امام حسین هم چیزی که میخره تقوا میخواد از ما. امام حسین چیزی که از ما میخواد تقواست. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، این روزها در کربلا چه می‌گذرد، این روزا تو کربلا چه خبره، فقط بچه ها می‌بینن که لشگر لشگر داره میاد و به لشگر عمر سعد اضافه میشه، گروه گروه دارن میان میپیوندن به لشگر عمر سعد. یا ابا عبدالله، بعضی از بچه ها که میدیدن این صحنه ها رو رعب و وحشت میگرفت، اینا رو دست ابا عبدالله رو میگرفتن، گفتن بابا بیا برگردیم خونه خودمون. آقا میفرمود کجا برم عزیز دلم، من اگر در سوراخ حیوانات قایم بشم بنی امیه منو بیرون میکشن و میکشن. فی قربان مظلومیت یا ابا عبدالله، ای که همه موجودات بر مظلومیت تو گریه کردن، یا ابا عبدالله، ای که ملائکه آسمان ها بر قربت تو گریه کردن، یا ابا عبدالله، ای که حیوانات وحشی بیابان ها بر تو گریستن، یا ابا عبدالله، ای که خودت بر مظلومیت خودت گریه کردی، یا ابا عبدالله، شب عاشورا میگه دیدم ابا عبدالله از خیمه ها فاصله گرفت، تو تاریکی شب دنبال آقا حرکت کردم، گفتم نکنه تو این تاریکی کسی شبیخون بزنه به حضرت. چند قدمی که دنبال آقا رفتم برگشت، گفت کی هستی؟ گفتم آقا جان فلانیم. گفت اینجا چه میکنی؟ گفتم آقا جان آمدم یه موقع بهت حمله نکنن، شبیخون نزنن به شما. میگه آقا دست منو گرفت، گفت فلانی شکاف بین این دوتا کوه رو میبینی؟ بیا جانتو بردار از اینجا برو، جان خودتو نجات، اینا فقط با من کار دارن.